دسترسی ها بدون قلم ما بتونیم مطلبی را ارائه بدیم. الان بعضی از دانش آموزان واقعا دارن از تلفن همراه پدر و مادر و خانواده دارن استفاده کنن. واقعا ما اینجا حضور پیدا کردیم به اتفاق هم یک دغدغه رو منتقل بدیم. ما واقعا اگه پاییز به فضل پروردگار کرونا مشکلش حل بشه، ما مدارسمون دایر بشه که ما مشکلی نداریم، اما اگه قرار باشه از شبکه شاد استفاده کنه، در زمینی که شبکه شاد بتواند تمام ظرفیت‌هاشو بر اساس نیاز دانش آموزان انجام بده، داره این کار انجام میده. یعنی من به عنوان مدیر کل فرهنگ هنری یه درخواستایی قبلا شبکه شاد فقط یه پیام رسان، الان ما داریم حتی یه ظرفیت ایجاد میکنه که دانش آموزان بتونن که محتواشون در مثل اینستاگرام پیام رسان خارجی میذارن محتوا قرار دارن، شبکه شاد داره این کارو برای ما انجام میده که از یه پیام رسان خارج. اما باید وسیله‌ای باشد که این دانش آموز از این ظرفیت استفاده کنه. اینجا دغدغه این که انشالله هم مجلس محترم دولت و علل خصوص خیری، یعنی ساختن مدرسه، ساختن یه فضای آموزشی و تربیتی، الان این تلفن همراه برای ما واقعا مهمتره،
اولویت اول شده. خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم از توضیحاتتون. پس انشاءالله که دست به دست هم بدیم و مشکلات دانش آموزان رو در واقع با کمک و همیاری مردم حل بکنیم. دوست دیگه این سوال کرده بودن که چرا با وجود اطلاع از وضعیت کرونایی امسال با گذشت یک ماه از فصل تابستون هنوز پایگاه‌های مساجد و حتی خانه فرهنگ‌ها توی محله‌ها برنامه اوقات فراغت بچه‌ها رو به درستی تنظیم نکردن و سردرگم هستن. گفتن در محله ما هنوز منتظر چاپ تراکت هستیم، علت این بی‌نظمی چیه؟ فکر میکنم که این سوال مناسب تره که از آقای دکتر وکیلی بپرسیم.
عرض کنم خدمتون که سوالشون سوال به جایی بوده، اما از این غافل نباید بود که افت و خیزهایی رو که بیماری کرونا در سطح جامعه داشت برنامه ریزی حقیقی، چون ما یک پرانتزی رو اگر بنده باز بکنم، در سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران ما فعالیت ها رو به سه دسته تقسیم کردیم. گفتیم ما یک سازمان حقیقی داریم،
بله،
یک سازمان مجازی و یک سازمان جهادی، که این هم حالا به لطف ورود شاید ویروس کرونا یه مقدار ما رو برانگیخت که این تقسیمات رو داشته باشیم که کارکرد مختلف داره. اینجا پرانتز رو اگر ببندم، ببینید این افت و خیزها که ما نمیدونیم که این بیماری کی خواهد رفت. ببینید جامعه در یک قبض خیلی شدیدی بود، یک دفعه دوباره میبینید همه فعالیت ها باز شد، جلسات، نمیدونم اجتماعات از سر گرفته شد، دوباره این اوج گرفت، دوباره کل این ماجرا به اون قبض انجامید و بسته شد و عرض کنم خدمتون که من عرض کنم جلسات و این اجتماعات و اینها شد و حتی کارکرد و دورکاری و این ماجراها. این باعث شد که برنامه ریزی حقیقی، یعنی اون چی که متوقع دوستی هست که پیام دادن، نشه به صورت حقیقی ما اعلام بکنیم که این برنامه‌ها و پایگاه‌های تابستانی کار خودشون رو شروع کردن.
یه بلا تکلیفی بود.
دقیقاً. اما در فضای مجازی ما این رو از زمانی که، یعنی از تقریبا میشه گفت اوایل اسفند ماه ما شروع کردیم کار رو و تولیدات مجازیمون رو شروع کردیم که به دوستان عرض می‌کردم خیلی سعه و وسعت زیادی هم داره. یعنی ما حدود 145,000 کار تولید کردیم با حالا عرض میکنم محتواهای مختلف،
بله.
و این رو نشر دادیم در بستر فضای مجازی که حالا در این حیطه داریم کار میکنیم و طبعا اون چه که متوقع عزیزان هست این هست که در فضای حقیقی که فعلا شدنی نیست و تا ببینیم انشالله چه رقم خواهد خورد.
انشالله که به زودی برطرف بشه. از جناب آقای مهندس کرباسی هم پیامک آخر رو میپرسیم که سوال کردن که امسال تابستان مسافرت و گردش و تفریح کنسل شده و ما موندیم با بازی های آنلاین و سر و صدای زیاد بچه ها در منزل که علاوه بر استراب خودشون باعث عصبانیت و کلافه شدن بزرگترها میشه. چطور باید این فضا رو در شرایط فعلی مدیریت بکنیم؟
عرض کنم خدمتون که وقتی ما اول جمله عرض کردم تو اولین جمله این دو استفاده بد سلیقه از فضای مجازی برای خانواده ها مشکلی که از قبل وجود داشته، تقریبا یک سال گذشته رو ما با کمک صدا و سیما داشتیم مبارزه می کردیم برای راه اندازی یک واژه های عجیب غریبی توی ایران که تو سطح بین المللی با مدارک و فکت هایی آوردیم که صحبت کردیم، سیم کارت کودک مشکل داره، تلفن همراه کودک مشکل داره، اینها رده‌های سنی مختلفه، نباید کودکانو. حالا آقای دکتر الان فرمودن کمک هم خواستن از خیرین که هرجوری شده ما بچه‌ها رو با تلفن همراه آشنا کنیم و زودتر بهشون بدیم به این اینترنت پرسرعت هم وصل بشن که با شاد برن توی دوره آموزشیشون. امثال سوالی که ایشون پرسیدن قطعا بیشتر میشه، سوالات رنگ و روهای جدیدتری میگیره، فضای مجازی و اتفاقی که کودکان 8 9 ساله الان وارد اون میشن چون نمیتونن قفل کنن بگن فقط برو از شاد استفاده کن، حتما مسئولین توی آموزش پرورش و شهرداری که الان دفاع هم میکنن از این ماجرا، دوستان دیگه توی سازمان خود شهرداری، قطعا توی حوزه‌های مختلف برنامه‌ریزی کردن روی این حوزه که میخوان حتما چیکار کنن در آینده‌ای که وقتی تموم شد این موضوع و کرونا از بین رفتش، این تلفن همراه و اعتیادی که بر بچه‌ها آوردن الان میخوان چیکار کنن.
چطور بعد میدید؟
من فقط یه مورد رو خدمت شما عرض کنم، ما طبق آماری که وجود داره الان از 82 میلیون جمعیت ایران، ما چیزی حدود 72 میلیون نفرمون از اینترنت استفاده میکنن همین الان در مورد آخرین آماری که هست. این آمار شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه که حدود 23.4 میلیون نفر بوده، بعد از کرونا تبدیل به 45 میلیون نفر شده. قطعاً آمار قابل توجهی از این دانش آموزان هستند که الان آسیب‌ها و موزلاتش آغاز میشه. ما از استفاده از فضای مجازیمون توی آموزش، خب حالا تو رادیو من نمیتونم اینو نشون بدم، ولی توی نموداری که وجود داره جزو بخش خریدار و مصرف کننده بیشترمون، آموزش جزو کوچکترین دایره هاست که وجود داره. شبکه‌های اجتماعی، سرگرمی، سبک زندگی، شخصی سازی، اینستاگرام و حالا انواع و اقسام اینا دایره‌های بزرگتری هستن. اینکه ما از اینترنت به عنوان یک ابزار بخوایم استفاده کنیم خیلی خوبه، اما اینکه بخوایم همه چی رو واگذار کنیم به این زیر ساخت اینترنت و بگیم بچه‌ها از صبح تا شب کلاهشون تو موبایل بیان شروع کنن از این استفاده کردن، به نظر میسه راحت ترین راه انتخاب شده و سهل الوصول ترین روش انتخاب شده برای اینکه یک موضوع رو از سر خودمون باز کنیم، بگیم ما تو آموزش داریم این کارو می‌کنیم. دانش آموزان
شما براشون چه پیشنهادی دارین، چه راهکاری؟
خانواده‌ها فعلا خب شرایط دولت ما اینجوریه، پیشنهادام دادن که از موبایل، من به خانواده‌ها توصیه که می‌کنم شاید خلاف دولت باشه، من نمی‌دونم، خانواده‌ها حواسشون باشه آینده فرزندانشون نباید آلوده به تلفن همراه و اینترنت بشه، اینترنت استفاده ازش نباید برای کودکان انجام بشه، تلفن همراه والدین برای موارد آموزشی بهترین گزینه است، استفاده از کامپیوتر خونه توی فضای عمومی برای استفاده از فضای آموزشی موضوع خوب و بجاییه، اما این موضوع تغییر یافته ساختار ما که برای همه دانش آموزان از رده سنی 9 سال به بالا بیان تو رده دانش آموزی تلفن همراه و اینترنت سرعت داشته باشن، موضوع بازی‌های آنلاین و غیره یکی از موزلات دیگه هم گریبانگیرشون میشه که حالا اینا به مرور باید در مورد اینا صحبت شه.
خیلی متشکرم از توضیحات جامعت. خیلی ممنونم از کارشناسان محترم. شما شنوندگان عزیز، شنونده برنامه تورنج با عنوان فضای مجازی و گذراندن اوقات فراغت در دوران کرونا هستید.
هر دوشنبه همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
شیرازه. فراغت و تفریح می تواند به عنوان یک حق، امتیاز و تجربه سالم بررسی شود. اگر مردم امکانی را برای بازی کردن و تفریح و سرگرمی نداشته باشند، دنیا محل تنگ کننده ای خواهد بود. صنعت اوقات فراغت در سراسر جهان صنعتی بزرگ است و تفریح و پارک ها و گردشگری و ورزش و دیگر فرصت های اوقات فراغت همه جا وجود دارند. با این حال معنی این فرصت ها و ارزششان نیاز به شناخت بیشتری دارد. فراغت اغلب با بافت اجتماعی و فرهنگی زندگی همراه است. کتاب اوقات فراغت نوشته کارلا هندرسون و همکاراش و ترجمه دکتر حسین پور سلطانی زرندی برای علاقه‌مندان به خوبی موضوع اوقات فراغت رو توضیح داده و از روابط بین کیفیت زندگی و فراغت میگه. این کتاب در 13 فصل به اهمیت فراغت برای افراد و جامعه میپردازه، از دیدگاه علوم اجتماعی، کیفیت زندگی، سلامت و فعالیت بدنی اونها رو مطرح میکنه و به تاریخچه فراغت، فراغت معاصر و فراغت و فناوری و فراغت در طول زندگی میپردازه. کتابی که در 288 صفحه توسط نشر بامداد به چاپ رسیده. این کتاب در کتابنامه رشد وزارت آموزش و پرورش به عنوان کتاب منبع معرفی شده. پیشنهاد میکنم از خوندن این کتاب لذت ببرید و پیشنهاداتتون رو با شماره پیامکی 301035 برای برنامه تورنج هم ارسال کنید. سپاسگزار از همراهی شما شنوندگان عزیز. همطور که عرض کردم در مورد گذران اوقات فراغت در دوران کرونا با هم صحبت می‌کنیم در فضای مجازی. آقای دکتر رمضانی، می‌خواستم در مورد این فعالیت‌هایی که قرار هست در شبکه شاد که حالا هم تلفن‌ها بهش اشاره داشتن و هم خودتون فرمودید یه مقدار بیشتر توضیح بفرمایید که آیا دسته‌بندی سنی و جنسی هم در این برنامه‌ها وجود داره برای بچه‌ها؟
ما یکی از علتهایی که آموزش پرورش یه شبکه ویژه‌ای که برای خودش تعریف کرده به عنوان شبکه شاد به جهت همین امنیت هست.
بله.
امنیتی که به دانش آموزان هست. به همین خاطر ما از شبکه، حتی شبکه‌های داخلی هم که مالا اسم نمی‌بریم، ما استفاده نکردیم به جهت که نتونستن به دغدغه ما پاسخ بدن. پس ما در زمینه محتوایی که در این شبکه هست، اما از اینکه دانش آموز گوشی خاصی گوشی داره و از این گوشی میتونه از فضای مجازی دیگر استفاده کنه، این یه درسته. باید این کل کشور باید وایستن این مشکل رو حل کنن. داشتن گوشی و سیم کارت های خاص به کشورهای دیگر هم دارن از این ظرفیت استفاده کنن میکنن. این یه چارچوب یه راهکاری هست. ما نمیتوانیم دانش آموزان رو از یک تکنولوژی محروم، ما می توانیم تکنولوژی رو به خدمت بگیریم. یعنی این الان دغدغه آموزش پرورش، کارگروهی از عزیزان ما در حوزه تکنولوژی دارن به این موضوع فکر میکنن که بتوانند سیم کارت ها و گوشی های ویژه باشه که ما در الان 5 گرایش داریم در حوزه پایگاه تابستانی مون، در حوزه هنرهای دستی تجسم، هنرهای ادبی، هنرهای آوایی، هنرهای نمایشی و رسانه و فضای مجازی. در با توجه تفاهمی الان همینطور که با حوزه ما آقای دکتر دانشفر و حوزه آقای عزیزمون جناب آقای دکتر زنده وکیلی ما داریم محتوا رو داریم با هم دیگه کانکت میکنیم، ما در بحث بازی‌های رایانه‌ای الان با امسیو بازی رایانه‌ای تفاهم داریم. در حوزه بازی رایانه‌ای دارن محتوای تولید میکنن که در اختیار دانش آموزان قرار بگیرن. منم همینجا اگه اجازه بدی از شنوندگان خوب برنامه‌تون خداحافظی کنم. جلسه ویزی است که از من خواسته که من با خدمت گروه دیگر باشم. ان شاء الله هر زمان فرصتی که شما تشخیص دادی من در خدمت شنوندگان خوب شما بودم. مهمانان برنامه‌تون من عذرخواهی می‌کنم که در ادامه برنامه نیستم.
خیلی متشکرم از همراهی شما آقای دکتر رمضانی. با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ.
خدا نگهدار. خب ممنون از شما عزیزانی که به صورت تلفنی با ما در ارتباط هستید. چند تلفن آماده شنیدن هست که با هم می‌شنویم.
سلام میکنم به همه عوامل برنامه تورنج. بسیار ممنونی بابت برنامه خوبتون. در مورد موضوعتون میخواستم بگم که توی این اوضاعی که الان کرونا هست و خب ما تفریحاتمون و سرگرمیهامون خیلی محدود شده، باز هم توی این شرایط سخت میتونیم یه کارایی انجام بدیم. توی فضای مجازی با توجه به اینکه کرونا اومده، یک سری دوره‌های آموزشی آنلاین میذارن، برگزار میکنن که رایگان هم هست، میتونیم اونا رو شرکت کنیم. توی اینترنت میتونیم مقاله بخونیم، در واقع PDF هست، کتاب هایی که به صورت PDF در اومدن، خیلی کارا میشه کرد. و به صورت کلی همین فضای مجازی میتونه باعث بشه که ما دورانی که حالا به خاطر کرونا مجبوریم توی خونه بمونیم و زیاد بیرون نریم خیلی پیشرفت بکنیم. حتی میتونه باعث بشه از حالت عادی روزایی که میگذرونیم پیشرفت بیشتری بکنیم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
ممنون از شما عزیزان که با برنامه خودتون تماس میگیرید و متاسفانه به دلیل ضیق وقت این یک تلفن رو به نمایندگی پخش کردیم. انشالله در برنامه‌های بعدی بقیه اونها رو هم خواهیم شنید. آیه مهندس کربوسی، در خصوص سوالی که حالا از آقای دکتر رمضانی داشتم و این تلفن هم تا حدی بهش اشاره داشت، مهارت‌هایی رو میشه از این فضا انتظار داشت، مثل مهارت حالا مطالعه، مهارت‌های شناسایی استعدادها و توانمندی‌ها یا یاد گرفتن کسب و کار جدید. اگه ممکنه توی 2 دقیقه برای ما بفرمایید که در این خصوص تو این فضا چطور مقدوره.
اوقات فراغت که موضوع برنامه شما بود، نه حالا بررسی شاد یا موضوع آموزش، به معنای لغوی و در کتب ساعتی رو در بر میگیره که بدون اجبار صرف اموری میشه که شخص بدور از انگیزه های اقتصادی یا وظایف خانوادگیش به منظور ایجاد سرگرمی و فراهم کردن امکانات رشد فکری و جسمی اونا میپردازه. موضوع آموزش و موضوع پژوهش و موضوعات مختلف به اوقات فراغت خیلی مرتبط نمیشه. اوقات فراغت تو فضای مجازی شکل و بوی دیگه‌ای گرفته و موضوعاتی مثل حالا تو حوزه یادگیری برای کتابخانه‌های مجازی، ولی حضور اصلی در شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های تلفن همراه، موسیقی، فیلم، وبگردی و غیره است. اوقات فراغت، نه اوقات آموزش مجدد به عنوان یک کار جدید. میانگین جهانی استفاده از فضای مجازی 4 ساعت در روز. از سال گذشته بهمن ما تا الان استفاده فضای مجازی ایران در هر کاربر به 7 ساعت در روز رسیده. این یعنی حضور بی امان و بیشتر در فضای مجازی. و توقع اینه که توی این مدت زمانی که الان دختر خانم و آقا پسرهای دانش آموز که مخاطب موضوع برنامه شما هستن دارن تو فضای مجازی میرن کتاب میخونن یا دنبال مسائل علمی هستن و پژوهش انجام میدن، یک چیزی که خودمونو گول میزنیم با این موضوع. فضای مجازی، اینترنت، تلفن همراه برای تفنن، فضا، فعالیت‌های تفننی و اینترتینمنت، سرگرمیه. اوقات فراغت زائیده سرگرمیه. یعنی حالا ما توقع داریم تو این اوقات فراغت هم بیام بگیم حالا شما برای پژوهش چیکار می‌کنین یا برای تحصیل چیکار می‌کنین، برای کتاب جدید که می‌خونین چیکار می‌کنین، اصلا ربطی به این موضوع نداره. تو همون حوزه آموزشه که دوستان آموزش پرورش جوابای رو دادن. ولی در مورد این فضای مجازی و اوقات فراغتی که به همون منظورم حالا دعوت شدیم خدمت شما، اتفاقی که افتاده الان اینه که اوقات فراغت داره به صورت کاملا بیهوده توی فضای مجازی استفاده میشه. انگشت شمار مواردی که وجود داره، شرایط خاصی که استفاده میکنن رو من مد نظر قرار نمیدم، ولی عام موضوع اینه که فضای مجازی اگر اتفاقات خوبی مثل سازمان فرهنگی شهرداری هم که فرمودن موارد خاصی رو تولید میشه،
بله،
متاسفانه به جهت عدم اطلاع رسانی و همکاری سازمان زیرفت که خب نیازمند تبلیغاته،
بله،
نشون دادن توی فضای مجازی و فضای بیبورد شهری، تبلیغات محیطی و غیره است. مردم باید بدونن که یک فضای دیگه وجود داره که بیان از بین استفاده کنن، ولی خب اینا استفاده نمیشه و کشور ما علی یک مصرف کننده کامل توی فضای مجازی از شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های تلفن همراه وارداتی است که بعضن تولیدات خوب داخلی تو حوزه بازی داریم، اما شبکه‌های اجتماعی و فرصت سوزی بیش از 55% حجم پهنای باند کشور که
متشکرم
میره توی حوزه دیگه.
بله، سپاسگزارم. آقای دکتر زنده وکیلی، شما هم در حد 1 دقیقه لطفاً برای ما توضیحات نهایی رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم. همونطور که آقای مهندس هم فرمودن، خب به حق نمیشه بحث آموزش رو خیلی جز اوقات فراغت دونست، ولی ما شبکه گسترده ای از آموزش های آنلاین و آفلاین در سازمان داریم با توجه به گستردگی آموزش ما در سطح تهران،
بله،
که خب حتما اون عزیزانی که در فضای رئال و حقیقی دنبال اون بودن الان شیفت میکنن به فضای مجازی. اما اون چه که مهمه اینه که ببینید ما طیف زیادی از بازی های خانگی، از گردش های هنری مجازی، تورهای گردشگری و اینها آماده کردیم و هم میتونیم این رو به پدر و مادرها آموزش بدیم،
بله،
که اونها این اوقات فراغت رو چطور بسازن در منزل،
بله،
و هم دعوت میکنیم که به این گردشگاه های مجازی ما سر بزنن، چون طبعا اون کسی که دنبال فعالیت های حقیقی بوده امروز از اونها کوچ میکنه به فعالیت مجازی. اما اینکه، بله، ما بیایم یک مخاطب جدیدی بسازیم،
بله،
در یک حوزه جدید اون مستلزم کارکرد دیگری است و بحث دیگری.
آدرسی اگر وجود داره، وبسایتی، آدرسی که بتونن
بله اگر که شهروندان به farhangsara.ir مراجعه بکنن بسیار. تمام این اطلاعات رو به اونها خواهد داد یا با شماره تلفن 1837 تماس بگیرید.
سپاسگزارم. ممنون از شما و سایر مهمانان گرامی برنامه. شما عزیزان شنونده برنامه تورنج با عنوان فضای مجازی و گذران اوقات فراغت در دوران کرونا بودید، با حضور آقای مهندس بابک کربوسی، کارشناس فضای مجازی، آقای دکتر علیرضا زند وکیلی، معاون هنری سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران، و آقای دکتر علی رمضانی، مدیر کل فرهنگ هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش. تا تورنج آینده، بدرود. شما هموطنان عزیزم به خیر باشه انشالله. لحظات بسیار خوب و آرامی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید، مواظب خودتون باشید در این روزهای پرخطر و روزهایی که با ویروس کرونا درگیر هستیم. آرزوی سلامتی دارم برای تک تک شما خوبان و هموطنان عزیزم در سرتاسر ایران عزیزمون که هستید. همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو و از این همراهی بسیار خوشحالیم و خوشحالتر این که شنوندگان خوب و فرهیخته‌ای چون شما را داریم. اونهایی که شنونده دائمی رادیو گفتگو دارن میدونن که ما در این شبکه رادیویی مسابقه ای داریم با عنوان یک سوال یک برنامه. این رو خدمت اون دست از عزیزانی اعلام میکنم که تازه به جمع شنوندگان شبکه رادیویی گفتگو پیوستن. همطور که خدمتون عرض کردم در شبکه رادیویی گفتگو مسابقه تحت عنوان یک سوال یک برنامه داریم. شما هم وطنان عزیز و ارجمند با مراجعه به سایت یا رادیو نمای شبکه میتونید در مسابقه ما شرکت کنید. شرکت در این مسابقه به دو روش هست. اول ارسال گزینه صحیح به شماره پیامک 301035 و یا اینکه کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir داشته باشید. و اما بخش آرشیو در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه مسیریه که شما دوستان و عزیزان همراه رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از میان شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کردند به قید قرعه به یک نفر
جایزه اهدا خواهد شد. نام برنده ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام میشه. شما عزیزان میتونید با مراجعه به رادیو نمای شبکه در ساعت 14 اسامی رو چک کنید تا ببینید برنده این مسابقه هستید یا نه. امیدوارم که شما عزیزان از برندگان مسابقه شبکه رادیویی گفتگو باشید. براتون لحظات و دقایق و ایام خوب و خوشی رو آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان شنونده شبکه رادیویی گفتگو باشید. اما دوستان عزیزم، قبل از برنامه رویداد که در ساعت 12 همکارانم تقدیمتون میکنن، اجازه بدید به مدت 5 دقیقه پیشخوان خبر رو بشنویم.
پیشخوان خبر. به نام خدا و سلام، روز همتون بخیر. یوسف رحیمی هستم، با پیشخوان خبر از رادیو گفتگو با شما خواهم. ایران در جمع 5 کشور برتر تولید جام و بلور. کشورمون با تولید سالانه 1,800,000 تن شیشه جام و بلور یکی از 5 کشور برتر دنیا در این صنعت.
با پیشخوان خبرهای خوب لحظه های خوبی رو تجربه کنید.
مهربانی جریان داره. مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمان از درمان بیش از 130 کودک بیمار با مشکلات مغزی و نخایی در شهرستانهای ریگان و بم توسط پزشکان داوطلب خبر داد. اهدای جهیزیه به نوعروسان. مدیر کل کمیته امداد استان مازندران گفته 204 جهیزیه میان نوعروسان نیازمند استان مازندران توزیع شد.
رادیو گفتگو را روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید.
طراحی و ساخت کیت سرولوژی تشخیص کووید 19. کیت سرولوژی تشخیص بیماری کووید 19 به روش الیزا در مرکز رشد بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز طراحی و ساخته شد. ارائه روش نوین برای تصفیه آب و پساب. محققین گروه مهندسی شیمی دانشگاه عراق با همکاری دانشگاه خارزمی روش نوین تصفیه آب و پساب با استفاده از فناوری نانو ارائه کردند.
هر جا هستید یک لحظه توقف کنید. اینجا پیشخوان خبرهای خوب است.
تولید موتورهای کم مصرف خودرو به همت دانش بنیانی ها. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفته موتورهای کم مصرف و پرقدرت خودروسازی تا پایان امسال در آبیک قزوین تولید میشه. امکان بازیابی فلزات سنگین از پسماند لامپ های LED. محققان لامپ های سوخته رو جمع آوری می کنن و بعد از خرد و پودر کردن اونها با استفاده از روش فروشویی زیستی بازیافت فلزات سنگین سمی رو انجام می دن. این روش علاوه بر اقتصادی بودن از نظر محیط زیست هم بسیار مناسبه. خبرهای خوب رو همیشه از رادیو گفتگو بشنوید.
با شروع گرمای تابستان مصرف انرژی های آب و برق به شدت افزایش پیدا میکنه. هر جای کشور پهناورمون که هستید و صدای ما رو میشنوید، دعوتتون میکنم به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی تا همه مردم کشورمون در این روزها و شبهای گرم حتی برای دقایقی با قطعی برق روبرو نشند. از جمله راهکارهایی که میتونید شما عزیزان در این روزها بهش توجه داشته باشید، یکیش تعویض دستگاه‌های قدیمی هست. اگر تهویه مطبوع شما قدیمیه، باید در نظر داشته باشید تا اون رو با یک واحد مدرن با راندمان بالا جایگزین کنید. امیدوارم که به این توصیه ها توجه داشته باشید و استفاده بهینه داشته باشید در مصرف برق و همچنین در مصرف آب که این روزها دچار کم بوده اون هستیم. ساعت 12 به وقت